برنج بریز یاد یه دو کیلو برنج ریزم تازه میگم کمه شاید مورد اضافه بگیرم نیم کیلو برنج ریختم میگم خیلی زیادی هم شده بسید بگذار
چون عضلات و وجود و گوا و وضعیت وجودی من پخش پلای نسبت به اون ترازو. یک کسی با متر با اندازگیری اینقدر سرکار داره گوایش رو چشمش رو در این راستا تمرکز داده، به تدریج این گوا در این سمت این نظم خاصه خودش رو پیدا میکنه. اگر به او بگن که آقا اینجا چند متره، مثلا میگه 4 متر، وقتی اندازه میگیری 2-3 سانتی مرون بر شده، اما به من بگن که آقا چند متره، اینجا 10 متره، تازه میگم شاید هم کم گفتم ها، مثلا میگم 2 متره، میگم تازه شاید زیاد گفتم ها، مثلا چرا اون گوا و نظم من در اون راستا قرار نگرفته؟ همینطور در امورات دیگر، یک نفر روی دو چرخ، چند وقت پیش اومد یکی از این زبانهای آلا لاتلوتی سرکوچه ای، یه نفرم سوار شده موتور روی یک چرخ میرفت، حدود 50-60 متر بلکه بیشتر، دو نفر روی یک چرخ را میرفت، در حالی که شاید به کسی بگن روی این سه چرخ راه برو، اونور میزنه اونور میزنه در به داغو میکنه شد. چرا؟ چون گوای موجود خودش رو در اون سمت اونقدر مرتب متمرکز کرده، به کار برده و الان اعضا و قوا و فکر و تمام اینها در این راستا دیگه یک تمرکز قوت خاصیت ویژه خودش رو پیدا کرده. شاید همین آقا یکی میخواد دو سر خیارت بجیره 10 بار میخورده به زمین، آخه چیزی که دوتا چرخه رو خودش وای نمیسته که، به هرچه بگید اصلا تمثل میکنه، خودش وای نمیسته. نه، این وقتی گوا رو در روی اون دو چرخ نیروهای خودش رو دوری تنظیم کرد که در اون راستا هماهنگی رو به وجود آورد، حالا اینه که اصلا دستش از فرمان هم ول کرده، خیابون شلوغ بلوغ داره دست فرمان، این انسان یه همچه موجودی است. اگر گواه خودش رو به یک سمتی تمرکز بده و فکرش رو به یک سمتی تمرکز بده و به کار ببره مرتباً، یک قالب گیری در وجود رو پیدا می شد. منتها بدبختی این انسان اینه که برای یک چرخه موتور اینقدر وقت میذاره، اینقدر اهمیت میده، اینقدر اراده میکنه. چرا؟ چون یک هوسی درون هست، یک شهرتی درش هست، از این کار بکنه همه او رو شخص قهرمانی احساس میکنه، این هوس انگیزه‌ایه، وادارش میکنه، حتی خطر رو هم احساس میکنه، ولی بالاخره موفق میشه. برای یک دزد، یک خیلی عجیب بود، یک دزدی رو از یه جای دزدی کرده، همه تعجب میکردند، بابا بلندای دیوار صاف، سیمان کاره شده، هیچ چه میمشد دست اونجا سنگ زد، چطوری با چه ابتکاری ماها رو کار کرده، این فکر و گوا و عضلات و تمرینات ژیمناستیکی و چه و چه و باشگاه و تا اینکه یک روزی اگه بخواد از این 10 متری بتونه بالا بره، فکر رو تو اون به کار برده، اون قوا رو در اون، اون رو فعلا برده تشه تا این قدره. اگر انسان بفهمد اگر این قوا و فکر و اراده و همین ها رو در واجبات این زور کنترل و نظم بده، هر چی که مارک واجب داره، حساسیت بره به جایی که دیگه این قوا دائمه به این سمت حرکت بکنه، هر چی که حرام از اون هی برجشت بکنه، این قوا با یه نظام آفرینش یک هماهنگی پیدا خواهد کرد. اسمم نامیگم واجبات. تا واجبات میگیم یک کتاب چند ورقی رساله به ذهنم میاد، میگم اونها رو میخوام عمل بکنم. تا واجبات میگیم یک خدای در آسمان و یک پیامبری در زمین، یک پرنده هم در وسط این دو حرکت میکنه، چیزهای گفتیم واجبات اوناست و هیچ ربطی با وجود من ربط ندارد. انگار اندازه یک دوچرخه، اندازه یک متر ما توجه نداریم که این قوانین در وجود من، واجبات، کل قوانین نظام خلقت، نظام خلقت خودم و عالم هستی. تطبیق اون، البته تطبیق، منتها من این آگاهی رو ندارم که کل خلقت نظامش رو من نمیتونم بفهمم. که نماز صبح وقتی تو موقع میخونم که به عنوان یک واجب، این نماز در اون وقت کدوم بخشی از نظام آفرینش در هستیه و آفرینش من و در ارتباطون هست. من نمیدونم که موقع ظهر این واجب، این اعمال میخواد چه اتفاق بیفته. نمیتونم وقتی نارا مرتب به کار میبرم در قوای باطن من، در نظام پهنی هستی، من فقط این چهار دیواره اتاق رو میبینم، خیلی فکر بکنم کره زمین و کرات کهکشان رو، من سردر نمیارم که نظام هستی مطلق چه خبره، قوانینش چه خبره. من خودم این هیکل رو میبینم فقط، یا خیلی بافهم باشم افکارم و خاطراتمو، من نمیفهمم که کل هستی شده من. من باز بشم که کل هستی، بنابراین بین من و هستی چه ارتباطی است که وقتی این مرتب این اتفاق میفته، اون حقایق وجود من در هستی چه میخواد بشه؟ ولذا این عالم کوچکتر از آن است که آثار افعال من در عالم ظهور پیدا بکنه. شما اینکه در رحم مادر کوچکتر از آن است که این چشم وقتی اونجا ساخته میشه، خواص کاربردی چشم اونجا ظهور پیدا کنه. این ما توی عالم دیگر، در سیستم عالم دیگر این چشم معنا پیدا خواهد کرد. اونجا چه چیز درست شده؟ اونجا فقط یه مواد در خون چرخش میکرده، همین. اما چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ اینجا فقط من واجبات عمل کردم. واجبات چیه؟ در نظام هستی با من ارتباط چی هست؟ مرتبا اینها ادامه پیدا میکنه، متمرکز میشه بر این در یه مراقبه. من در عالم هستی چه میشوم؟ و چه خواهم شد؟ چین دیگه در این عالم محال ظهور پیدا کنه. شما که محال در ره ما در این بینش ظهور پیدا بکنه، اونجا ظهور پیدا خواهد کرد که من چه موجودی شدم. و حرام هم همین جور. پس در مراقب محاسبه هر چه قوی تر میشه، در واقع اون قوا، استعدادها دارن یه نظم خاصی رو پیدا میکنن. یکی از خاصیت ها فعلا، حالا فرصتمون چقدر اجازه بده، یکی از این خاصیت ها که ظهور و بروز را نشان خواهد داد، این قوی شدن و روشنتر شدن و تیزبین شدن قوه فکره. آرام آرام این قوه که در من یک قوه پنهانی بوده و فقط وقتی فکر میگفتن زود به زمزمه و توهم توسط میکردن، این قوه یواش یواش اینو داره از من مثل کودکی چی میخواد یواش یواش پا بگیره. کودک بود اما افتاده بود در یک لحافی، یک کنداخی، یک جهواری تصویده به زمین. این تغذیه یواش یواش میشه که گواهی عضلات او رو، فکر و اون رو راه انداخته، مثل این که یواش یواش داره تکون میخوره، بلند میشه، میخزه، حرکت میکنه. این نوزاد قوه فکری در وجود من فقط یه فکری داشتم، اما خواستش چی قدرت هیچی دیگه. این گواه که یواشش به نظم میفته، آرام آرام احساس میکنم اه یه قوه فکری چیز جالبیه، الان دارم تفکر میکنم، چه احساسی پیدا میشد؟ تفکر رو به جای جهت میدم، چه احساسی در من ایجاد میشه؟ چه حالی ایجاد میشه؟ چه اثری در من، در حال من وجود میاره؟ یواش یواش پا میگیره این قوه. تا دیروز قوه رو تو اون زمزمه میداد چیه؟ الان در قوه بودن وجودم، مثل مریضی که ضعف شدید افتاده بود زمین، تسلیم زمین، بعد از یه دارو و درمان غذاهای احساس داره بلند میتونه بشه، عضلاتش قوه داره که میتونه تکون بخوره، میتونه هیکلش رو بلند کنه، میتونه راه بره. این قوه رو در وجودش احساس میکنه. این قوه وقتی شروع شد، ها زندگی آثار حالاتش دارد، یک مرحله متوسم میشه که این مراقبه محصول چی داره با ما میکنه. پس مثال تربیت نفس، مثل برنامه خشک تمرینی به اصطلاح تلقینی نیست، یک شکوفایی هاییست که از درون هر مقدار این شکوفایی ظهور و بروز پیدا میکنه، یک احساسی رو در ایجاد میکنه، احساس زندگی چه در امام رضا علیه السلام میفرماید لیس العبادت و کثرت الصلاة و صوم انما العبادت و التفکر فی امر الله عز و جل. این همونه، عبادت رو قبلا به صورت خشک در اعضای ظاهر می شد، برم صد ساده باز کنم، خیلی هم تر تمیز، دو رکعت نماز صبح و همطور تمام، به حرکاتی بوده، اما الان نماز رو دارم سن چه احساسی براش ایجاد باز می‌کنه. یعنی چی؟ قبلا قرآن رو می‌خوندم، صد بار رو خونده بودم، اما الان دارد این احساس باز رو اتفاق می‌کنه کلمات. این همون رشدی که اون وقت این نمل عباد تفکر فی امر الله عز و جل، عبادت یه عمقی پیدا کرد از شکوفای قدرت قوه فکری که ایجاد شده. این تفکر همچنان میتونه دیگه عمق پیدا کنه. تا کجا؟ مولا علیه السلام فرماید التفکر فی ملکوت از سماوات والارض عبادت المخلصین. اصلا خود عبادت یه چیز دیگری داره میشه، مثل این که و این فکر. الان بعضی ها بگن که مثلا ما میتونیم تو خورشید سه عناصری اونجا منفجر میشه و فلان میشه، حالا بحث است ببینیم واقعا عناصر منفجر میشه، نور میاد، مطلب اینه یا این انسان اینقدر فهمیده، میگه از کجا تو چه 50 درجه خورشید نمیتونه برید، چطور میگه خورشید این عناصر؟ میگه من قوه فکرم رو به کار بردم، قوه فکرم رو فرستادم رفت اونجا و نور رو تجزیه کردم و از تجزیه نور خورشید رنج عناصر رو از اونجا پیدا کردم. یه چه واقعا میگه آقا یه پرکا بالا آسمون نمیتونه وایسته، تو چطور چند تن وزن رو به اوج آسمون بردید با اون سرعت فلان؟ میگه با همون قوه فکر این کار رو کشف کردم. میگه پس شما قوه داری که میتونی چیزهای این قوه اگر در راستای مراقب و محاسبه قرار میگرفت و نورش و قدرتش از اینها هم خیلی قوی تر قابلیت دارد رشد پیدا کنه، به کجاها برسه؟ التفکر فی ملکوت السماوات والارض، نه فقط خورشید، نه فقط آسمان ها، نه فقط که آسمان ها، این آسمان همه کهکشان یک آسمانه. این معصوم الاسلام داره ما چه میفرماد؟ خبر از آسمان ها میده، پایین تر آسمان اینه. تو یه قوه داره که میتونی، چطور میتونی بگی من میرم به حوض کهکشان چیه هست، میرم درون ذرات در اتم چیه هست؟ میفرماد تازیم پایین ترش اینه، قوه شو تو داری میتونی بری ملکوت همه اینها. ببینی چه خبره، وقت عبادت یک عبادت عمیق‌تری خواهد شد، عبادت مخلصین. در مورد قدرت این عمق که فکر باشد، ما یک نمونه رو از شناختمون از همین ماه که معصوم علیه السلام به ما معرفی میکند، به مناسبت ماه مبارک رمضان، هلال ماه که حضرت با دیدن اون این عبارت ها رو فرموده، انشاءالله بخشی از اون رو ترجمه عرض میکنم تا انشاءالله ما در این ماه مبارک سعی کنیم با این نگاه دعاها رو و آیات رو بخونیم و صرفا به ظاهر کلمات نگذریم. میفرماید امام صادق علیه السلام که هلال ماه رمضان رو مشاهده کرد اینطور فرمود. اگه ما این عبارات رو دقت کنیم ببینیم که حضرت نگاهی که به ماه دارد غیر اون نگاهی که ما داریم که چیزی اونجا داره میدرخشه. حضرت با یک موجود دارای شعور و حیات صحبت میکنه، نیست شما اونجا فقط یه سی میدرخشه. ماه رو با یک موجودی که دارای شعور و حیات هست آنطور خطاب قرار داده. حالا عبارت ها مورد چه هست؟ ایها الخلق المطیع الدائب السریع المتردد فی منازل تقدیر المتصرف فی فلک تدبیر. نارد به ما خطاب میکنه ها، ای خلقی که مطیع است، چی اطاعت میکنه؟ در اطاعت چه اتفاق میفته؟ توعن یعنی تسلیم پذیری با انتخاب اختیار در مقابل کره، کره چه با کراهت قبول میکنه چیزی رو، در توع با اختیار انتخاب میکنه قبول میکنه. المطیع الدائب، الدائب السریع، آن روان و سرخشی که به سرعت داره در حرکت، المتردد و فی منازل تقدیر، در منزلهای تقدیر در رفت آمده، المتصرف فی فلک تدبیر. ما بگیم فلک رو اگه معنا بکنیم، ستاره شناسان ما یک جور معنا میکنن که مربوط به همین عالم کرات است، در حالی که حضرت یه فلک دیگری رو نام میبرد در اینجا که اسم اون تدبیره. در فلک تدبیر امورات در سرخشه. این چه مطلبی است؟ تدبیر چیه؟ یک فلک. ما الان اینجا اومدیم نشستیم، در مدار تدبیر داریم زندگی میکنیم، در فلک تدبیر داریم. ما اگه هوا خیلی سرد شد پنجره رو همه امورات که از من صادر میشه در زیر فلک تدبیر انجام میگیره. چه عالمی رو حضرت انجام برون و باز میکنه؟ صورتاً یک دعاست داره میخونیم، اما کلمه کلمه اون یک بابی از علم رو میخواد. آمنتو به من نوره بکل ظلم و اوزه بکل بهم و جعلک آیتا من آیات ملکهی و علامتا من علامات سلطانهی فحتی بک الزمان و امتحنک بالکمال و النقصان و الطلوع و الافول و الانارت و الکسوف فی کل ذالک انت له مطیعون و اوزه بکلپ و هم و آمن تو به من. من ایمان آوردم به آنچه به وسیله تو تاریکی ها را کنار زد و نورانی کرد و ابهام ها را، راه های مبهم را آشکار کرد به وسیله تو. ما این رو هر چه بخواهیم پیش بکنیم یعنی چه، باید بپرسیم از اون کسی که در بیابان، در سرمای شدید، در تاریکی محض گم شده، خطرها از هر طرف، زوزه گرگاها و وحشیها از طرف دیگر اونجا سرگردان مونده، از او بپرسیم که انسان راه رو گم کرده، نمیدونه، سرگردانه و بخواد از اینجا راه براش روشنایی یه دفعه بیاد و ببینه راه انجا داشت میرفت و همه خطرها بره کنار، از او باید پرسید یعنی چه. اونگاه او هم تصور میکنه فقط تاریکی یعنی همان، سرگردانی هم یعنی همین، نور هم آمد زندگی یک دفعه عوض شد، در حالی که این پایین تر نمونه از در زندگی انسان که از اون سرگردانی. ما در زندگیمون، در جاده عمرمان خیلی سرگردانی ها داریم، خیلی مبهمات داریم که نیاز جدی برای روشن شدن این ابهاماته. منتها بحث قبلیمون بستگی داره که چقدر در مراقب محاسبه این قوه که باز میشه خودم بفهمم یعنی این عالم ها. مثلا در همون جاده تاریک بیابان وحشتناک یک بچه یک ساله در بغل مادر هیچ وقت حال هوای مادر رو ندارد، هیچ وقت وحشت مادر رو ندارد، خوف مادر، نگرانی، اضطراب، سردرگمی اینا رو هیچشو ندارند. آرام گرفته خوابیده تو بغل مادر. چرا؟ چون درک نمی کنه الان درس فضاییه. بعد از اینکه به رشد مادر رسید می فهمد الان درس فضایی یعنی چیه. ما در تا زمانی که این رشد ایجاد نشده که در این عوالمات لایه لایه ظلمات چه خطرناکند، مثل اون کودک انسان گرفته در آغوش ابلیس هوای نفس گرفته خوابیده این خیال بی تفاوت. حضرت میخواد به ما بفهماند که این ماه که آمد فقط نیست که ماه تابش بیابون رو روشن کند، راه باز بشه. این پایین ترین صورت این ماه و این اثر بدن زمینه. این ماه مبارک اگر من بتونم این ماه رو زندگیش رو درست این قوار رو تنظیم کنم، مراقب محاسبه رو، این ماه من رو اینقدر رشدی خواهد داد که اون ابهامات که نمیفهمم چه بلای سرم میاره هم اونها رو به من باز میکنه میفهماند و هم اونها رو حل میکنه مسیرش رو. حضرت میخواد ماه رو ما معرفی کنی یعنی چی؟ و جعلک آیه من آیات ملکهی. این ماه مبارک که خدا تو رو قرار داد آیه از آیات حکومتش. این ماه که ما در آسمان بینیم این پایین ترین درجه ظهور آن ماهی است که در نظام زندگی ما حکومت دارد. چه نمونه اون هست که خدا بر خدا تو را یک آیه قرار داد. حالا یک ستاره شناس بالاترین افتخارش اینه که ما یه بالاخره سفینه رو اونجا مستقر کردیم، داریم آزمایش میکنیم که اینجا خاکش چیه، جنسش چیه، عناصرش چیه، از اینجا حیات هست نیست. فردا خواستیم زنج ستاره ها را بیندازیم دیگه از فلان نقطه دریا پرت نکنیم، بریم از اون قوه فشرین بیساره این مقدار کار کرده. در حال که ما بر مشرب اهل بیت علیه السلام قرار می گرفتیم ببینیم از ماه به ما چه حقایق داره باز میکنه. ما چیه؟ ما فقط یک چیز مجموعه عنصر نیست، یه آیه ای است از آیات چی؟ ملکهی، از آیات حکومت او. من قراره در ماه مبارک این بینش باز بشه برای من، تا آخر ماه مبارک این ماه به من کمک میکنه، یعنی خدای خاصیت براش داده. چرا حضرت این همه ماه ها اومدن رفته اینها رو نفرمود به اونها؟ هر ماه خاصیت خودشو دارد. این ماه دارای چون خواصیه، این عبارت ها در مشاهده این هلال این ماهه دارتون خاصیتیه که به ما بفهماند که من در حکومت خدا هستم. یعنی چی؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثال دیگه، مثال دیگه، مثل کسی که مثلا در سوار ماشین شده، ماشین آخرین سیستم هم که دیگه این همه راحتی های تو گرفته، میگه، میخنده، میوه میخوره، چورتش میبره، اما این حالش نیست. وقتی یه نیش ترمز بزنه این ماشین یه بخواهد غلط بخوره، یک پیس بخوره، تقلق به سرش همه زاو، حالا میگه آی وای من تحت حکومت سه نیروهایی داشتم زندگی می کردم که هیچ کدوم رو احساس نمی کرده. چه نیروها بر من حکومت داشت، نیروهای مولکولی، نیروهای سوخت انرژی سوختی، نیروهای جاذبه، نیروهای اراده راننده، نیروهای عقل راننده، تمام این قوا داشت با هم یه هماهنگی داشتند، با این سرعت من داشتم در توی اون زندگی میکردم، در توی اون میوه میخوردم، در توی اون غذا میخوردم، در توی اون میگفتم، میخندیدم، اما ذره هم اینا رو احساس نمیکردم. این ماه به ما یه رشدی میخواد بده که میفرماد این ای ماه، یا تو آن هستی که خدا تو رو آیه قرار داد برای آیات ملک او و علامتی قرار داد برای علامات سلطنت او. من در این ماه پایت رشد رو پیدا بکنم که یه لحظه احساس کنم که من در یک حکومت مطلقه دارم زندگی میکنم. اینطور نیست که راحت بلند میشم میام میرم آب میخورم راحت از حلقم میره فلان زاد، اینجور نیست. من تمام وجود نفس زندگیم تحت یک سلطنتی، تحت یک قدرتی داره زندگی میکنم. این اگه باز بشه دیگر اثری از منیت من دیگه باقی. تون دستون سواره رو نگاه کنید که یک دفعه سرش میخوره به اون دیون، به اون شیشه تکون میخوره، اون لحظه دیگه من نه مقام فلان دارم، فرماندار فلان را هستم، نه میلیاردر چی هستم، نه شهرتم، کت شلوارم مثلا متری 100,000 تومان، همه دیگه رفت کنار، هیچ، مثلا یه حال هوای دیگری کلن باز شد اونجا. اگر در این ماه میفرماد نه همه آثار فوق العاده، حضرت ما میره در مکتب اهل بیت علیهم السلام، میگی اینا رو بشناسید ببینید وضعیت چیه و چی هست که شما در توی اون، ای اون که علامتی است از علامتهای سلطنت او، فحتی بک الزمان، فحتی بک الزمان. آدم حیفش میاد اشاره نکنه، بعد لا جا داره اینها بره تو مراکز علمی تحقیقاتی. ما اگر از فیزیکتان بپرسیم که آقا یا فیلسوف بپرسیم زمان رو به ما تعریف بکن، زمانش رو تعریف میکنه همین که از حرکت نور خورشید و ارتباط شعاع با حرکت کره زمین، یه همچون چیزی زمان، و از این طلوع و غروب و نمیدونم صبح و شام و ظهر، اینها ساعتا فوقش مثلا بخواد تعریف بکنه، میگیرم یه نوعی حرکته. مثلا بخواد براش واحد تعیین بکنه، واحد این زمان چیه، دقیقه، ساعت، ثانیه چیه، میگه لحظه، لحظه واحد زمانه، مثل این که نقطه واحد خطه، مثل این که خط واحد سطحه. فوقش دیگه مغز این آقای پروفسور با همه ادعاهایش بخواد زمان رو تعریف بکنه، چه زمان از این حرکت نور خورشید و حرکت کره زمین، یه اینجاست عظمت اهل بیت علیهم السلام رو باید دقت بکنیم. اینجاست ما با افتخار میگیم ای بیچاره هایی که با 4 تا معلومات ناقص رو اینقدر پوز میدین به عالم و هیچ رو حساب نمیارید و میگید حکومت رو باید بکنیم، بیاید در مشرب اهل بیت علیهم السلام بشینید و به جهلتون پی ببرید. با همه ادعاهایی که زمان رو حتی تجزیه کردید، از ثانیهش هم گذشتید، لحظهش هم در آوردید، توی این صورت زاهلی. آقا یعنی چه نرفا توهین میکنید؟ بگیم نه ما توهین نمی کنیم، ما به این غرور توهین می کنیم، خودت به خودت توهین می کنید. آدم ها چهارت الفبا میگه نماز رو میذاره کنار، خیال میکنه کسی شده، روایت رو توهین میکنه، اهانت میکنه، با چهارت کلمه ایکس ایگرگ مقدسات میگه پوز میده که اونا مال عوام، مال چیه؟ خودت رو توهین میکنی، ما خودت رو به خودت منعکس میکنیم. میخوام بفهمی که این علمی که تو اینقدر بهش پوز میده معصوم ما بالاترین ها رو داره، به خاک میفته، به خالقش ناله میزنه که منو ببخش گناهامو. این هست که فرق بین با یه مثال ارزم رو ببینیم چقدر فاصله دارند. مسئله اینها به یک کسی میمونه که در یک اتاق محدودی زندگی کرده یا در یک بیابانی غاری زندگی میکنه، فقط از انگور و مثلا سیب و گلابی نهایت مثلا خیلی باشد آشنایی دارد. اون وقت بهش میگیم آقا میوه یعنی چه؟ میگه میوه اینا چون میدیم؟ میگه اینا میوه. میگیم نه بابا اینا میوه نیست، یا ببین اگه فقط اینا باشه یا مثلا انارم بذار کنارش، اینه دیگه ببین این چه دیگه میوه رو تو چشم شردی. میگیم نه بابا میوه مثلا فلان رو بیار بغلش، هلو رو بیار بغلش، نه بابا میوه مثل این که میگیم باز اینا میوه نیستن که، ما میوه رو میگیم ما تعریف کن که بابا اینا دیگه اینها میوه نیست. شما بجردی کره زمین رو صد تا دیگه از انوار بیاری بریزی اینجا، اینا میوه نیستن، اینها مصداق میوه اند. میوه یک حقیقت بیشتر نیست، در عالم کلی در آسمان جبروت خودشه. اینها هر سیمینا مصداق پایین افتاده از اون عالم ملکوت، از عالم کلیه، از عالم کل، یه حقیقت کل آمده تنزل کرده به عالم صورت، شدن این مصداقه های میده. ببین حالا چقدر فاصله هست بین فهم تو و فهم میوه. گوسفند حیوان نیست که، گوسفند مصداق حیوانه. حیوان در کل عالم کلی خودش اینجاست که حالا میترسم دیگه بحث رو باز کنیم نتونه به مطالب بعدی برسیم، وقت دیگه تمام بشه، یه جلسه خاص رو باید انشاءالله بس کنیم. این بیچاره ها اومدند از مصادیق کلی رو گرفتند، انتظار کردند و گفتن کلی بعد از جزئیه. اول ما با جزئی آشنا هستیم، واقعیت جزئیه، ذهن ما اومده اینها رو انتظار کرده، مشترکاتی تو ذهن شده کلی. یعنی اول چیه؟ جزئیه، اول انار، اول تینا، بعد میوه، ذهن درست، تو ذهن درست شده. میگیم های بدبخت، اختلاف مبنا از اینجا شروع شده، کاملا برعکسه. در عالم اول کلی بوده، اون تنزل کرده شده این مصداقه ها. این اثباتی داره که انشاءالله در وقت خودش رو مفصل عرض کنیم که ببینیم مبنا چقدر زده همه. اگه کسی اول کل رو ببینی که اول اون هست و این مصادیق از اون ظهور و بروز داره، بعد اونه، این واقعیت اونه، اینها تحت حکومتونه. این که برعکس فکر بکنه، خیال کنه اول اینا هستن، حقایق اینا هستن، این یه چیز ذهنیه، تو ذهن ما به درد ما نمیخوره، فقط به مطالعات علمی میخوره. این چقدر حالا بگذاریم، ببینیم معصوم هستیم فرماید فحتی بک از زمان، ای ما خداوند به وسیله تو زمان را محدود کرد، به وسیله تو از آسمان زمان در این عالم این رو حد کرد، ساعت، دقیقه، ثانیه، لحظه، قرن، فصل، سال، اینها به تو از زمان قطع قطع شدن، اینها شدن، اینها مصداق زمانند، نه اینکه خود زمانه. زمان در آسمان حقیقت خودشه، زمان تعریفش فراتر از حرکت و نور خورشید ناز، اینا مصداق از اون. و لذا میبینیم که ما در خواب صبح میبینیم، شب میبینیم، ظهر میبینیم، در اونجا زندگی میکنیم در عالم رویا. آیا اونجا این کره هستش در عالم خواب، عالم رویا؟ آیا این کره اونجا هست؟ این نور هست اونجا شب روز در عالم رویا درست میکنه و من الان با اون زندگی میکنم؟ یا اون مساقی باز از اون زمان هست؟ آیا روز قیامت زمانی شما خواهیم داشت این زمانه؟ زمان چیست؟ باید از اهل بیت علیهم السلام پرسید. تا ما از اهل بیت جدا هستیم همه امور زندگیمون جهنمه، منتها رشد نیزارم باشه که بفهمیم من کودک در آغوش مادر در بیابان وحشتناک چه زندگی داره میگذرانم. فحتی بک از زمان، وقت تمام نشده به از آن داره میشه، چقدر و امتحده که بالکمال و النقصان و الطلوع و الافور و الانارت و الكسوف فی کل ذالک انت لهو مطیع. کلمه کلمه ببینید چه مطلب را حضرت میخواد. روش تربیتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام هم همینه، سیستم تربیتی منحصر به خودشون دارن، مثل روش های غربی نیست که بچه رو از اول مغرور بار میاره. خوب درس بخونی به جایزه میخرم، رقابت بکنی زود اونو بخواهی کار بکنی ما کفت میزنیم، غرورشو داره از همون بیچاره بدبخت، از همون بچه فطرت پاکش. اهل بیت روش های تربیتی جالب خودشون رو دارند. تا اینجا ماه رو برد آسمان ها، بالاتر از آسمان ها، علامت چی؟ همه شخصیت ماه رو اینقدر برد بالا دید، کل زندگی ما دیگه با ماه شد دیگه. یواش یواش به انسان توهم میاد که دیگه اصلا ماه در همون کل اسباب زندگی من. اما حضرت این دفعه میشکنه ماه رو، امتحانه که باهای دوسشمیه، باهای جیمی نیست، برای امتحان از مهن، مهین یعنی خرد، زبون، پست. امتحانه که خداوند خواست زبونی تو را آشکار کنه و همه این عظمت که تو داری زمان رو تکه می کنید، تو داری ظلمات رو چه می کنید، با همه اینها خدا خواست زبونی تو را آشکار کنه، دیگران بفهمن تو هیچی هم نیستی. امتحنک است به چه چیز؟ بالکمال و نقصان، با این دوتا تضاد. تو آن کمالی هستی که همون نقصی، تا معلوم نشه که این کمال مال خودته، تو خودت چیزی هستید. و طلوع و افول زدشو این طور نیشه، داره با یک روح صحبت، با یک جاندار صحبت میکنه ها. این طور نیست که تو مثلا طلوع داری و همه میگردن تو رو پیدا کنه چی و چی. زدش افول داری تو، تو معلوم باشه که تو طلوعت مال خودت نیست، هیچی، زمان افولی، زمان زبونی. والانارت والکسوف، این تو چه این همه روشنی میدید، کسوف هم دارید. و کسوف وقتی میبینن میبینن شو تو هیچی، مال خودت هیچی نیستی. کسوفی که پس ستاره شناسا میگویند، علمای هیئت، با کسوفی که در ادبیات اصلا خیلی فاصله دارد. حالا فاصله از کجا تا کجاست، باید در بحث جزئی کلی این مطلب که مبنای علم مطالعاتی است، فی کل ذالک انت له مطیعون، هر همه اینا تو هیچ کاری اید، تو همه این افور رو نمیدانم اناره و طولوینا، تو همه تسلیم هستید برای او. و الى ارادتهی سریع اون، تو به سرعت به اراده او تسلیم هستید، هیچ اراده خود از خود، اینا هیچ کدوم از خودت به خودت نیست، به سرعت در اراده او هستید. و این توسطی که میدهد روش تربیتی اهل بیت علیهم السلام، روش تربیتی قرآنه. ببینید حضرت سلیمان علیه السلام از قدرتش قرآن میفرماید، قدرت چی قدرت؟ قدرت ها افرید که شرورتر موجود اجنه است، اومده در محضر حضرت سلیمان میخواد قدرتش رو نشون بده، اون تخت سلطنتی رو آنطور بیاره و بعد یه قدرتی بالاتر از اون در کنار افریج از جنس انسانه که نشون میده که انسان چه قدرت از این ندارد، چون در یه چشم به هم زدن میاره اون رو و عملی هم نشون میده. و وقت جناب سلیمان چه قدرتیه که وزیرش اینه. خب این همه باد و موجودات و حشرات و چی و چی، یه حکومت رو میخواد زیر رو بکنه، یه حدود جناب سلیمانی کار میکنه، یه تشکیلات حکومت رو یک دفعه همچون پایین میاره که به ما بفهماند همین های سلیمان نیست که این قدرت رو دارد. میاره یک موقع ازرائیل که میاد که جونش رو بگیره، اجازه پیدا نمی کنه که به عصایش تکه کرده بود، در همون حال اجازه پیدا نمی کنه لااقل بری اجازه دراز بکشه، لااقل نجهباناش خبر بده که اونجا نجنده هیچ. ببین هی قدرت رو از بین میبره، تا کجا؟ تا این که این عصا که تکه کرده اونجا همجور مونده بود، موریانه ته عصا رو بخوره بپوسه بشکنه تا بخوره زمین تو مردم رو چه خبره. ببین چقدر زبون، چقدر ذلیل نشون میدهد تا من انسان وقتی قرآن را میخوانم بفهمم که این در عالم حکومت چه حکومتیه که انسان رو کجاها میبره میبره و به کجاها میاندازه و میاندازه. یک مورچه خبرنگار میشه، یک موریانه پوسیده روی عصا مخبر یه همچون قدرت میشه. یک روزی میخواد بینش ما رو باز کنه که من بفهمم در عالم یک حکومت بیشتر نیست، اصل موضوع همونه تمام. و تمام جریانات که در دعاها و ادعیه و زندگی و قرآن و روایات و همینها در اثر مراقبه محاسبهش انسان میکنه، مرتب این نظم پیدا میکنه و این استعداد باز میشه، این شکوفایی درون، این میفهمه که یه حکومت در عالم خود خداست. این برایش باز، این چشم میشه برای انسان به صورت حسی. آنچنانچه ماه رو میبیند که آنچنانچه قدرتها رو میبیند، اون وقت با این نگاه ما قرآن رو بخواهیم بیم که قرآن ما را فکر ما را جهت میده. فرمات ببینید این طبیعتی چه زمین خالی بود، چه درختهایی، چه عظمتهایی، یک دفعه همهشون مثلا خشک شدند و هیزم شدند و هیچی. چه سرسبزهایی یک دفعه اینها شدند خشک شدند و هیچی. این گردشه ها رو میخواد قرار دادیم تا بفهم یه حکومتی در عالم الان دارد حاکم بر من و همه عالمه. این اگه باز بشه دیگه عرازم رو زم کنیم. این تکه سبحانه مندم در عظمت حکومت، فکرم یه به جای نمیرسی حکومت چیه، این چه حکومتیست. سبحانه ما عجبه ما دبر من امریکا و التف ما صنع فی شأنک جعلک مفتاح شهر حادث و امر حادث. سبحان الله، خدا چه تدبیری در شگفتی تو قرار داده. معلوم می شود این ما شگفتی هایش بالاتر از این حرف هاست که ما دیگه نمی فهم دیگه چه خبرهای سر اینجا. التفه ما صنعه، در صنعت تو سه لطائف و ذرائفی به کار برده. ما رو سردر نمی آرم یعنی چی؟ حالا همین نور ما که میتابه، خود این نوت ویژگی یا خواصی داره در نظام آفرینش، فقط در حد جزرمت فهمیدیم. حالا یک مقدار هم علوم غریبه یه چیزهای فهمیده، چون ما در منزل خودش نورش و خودش در قوای مدارهای خودش چه خواصی داریم. اینا رو باید رفت از مشرب اهل بیت مسلم پرسید. علوم در اونجا، تمتن نوین اسلامیش از اطلاع می فرماد ما باید بریم اینا رو از اهل بیت بگیریم تا ببینیم چه خزانی داریم که دفن کردیم. فی شأنک جعلک مفتاح شهر حادث لامر حادث. کجا این حرف میشه گفت؟ شهر حادثین لامر حادثین، عنوان چلید میفرماد اینجا. خدا تو را چلید قرار چه قفل چیه؟ مگه قفل ها چیه؟ قضیه چه قراره؟ برای هر ماه حادث تو را چلید قرار داد برای امر حادثی. حادث یعنی چه؟ یعنی مسبوق به عدم. یعنی این ماه کلام میاد، این ماه اون ماهی نیست که قبلا بوده، این ماه نبود، الان حادث شد. منتها من خیال میکنم یک ماه هست که داره تکرار میشه. یه مثال عرض بکنم دیگه جمع کنیم عرایزمون رو. یک آدم عوام ساده اگه بشینه سر یه جوی آبی، آب هم در یه شیبی مرتب داره رد میشه، ما بهش بگیم آقا اینجا چند تا چیز میبینید؟ میگه یه چیز میبینم دیگه، میگم آب هست دیگه. نه دقت کن، این چند تا چیز اینجا میبینید؟ بابا یه چیز دیگه اینجا، بلکه چند تا چیز داریم اینجا دیگه، برج و کاه و نمیدونم آدم و گوسفند نیستن که، اما یه چیز آب اینجا. دقت کن، تو اینجا هزار تا چیز میبینید. خیال میکنم ما رو تمسخر کردیم مثلا، چون بابا یه چیز بیشتر نیست. میگه نه دقت کن، سردر نمیاره. میگیم بابا این آبی که اینجا تو داری میبینید، این آب نیم ثانیه جلوتر در اون 20 متری اینجا بوده، این آبی که تو دیدید نیم ثانیه جلوتر اون آب رفته، این آب دیگری است داری میبینید، نیم ثانیه دیگه رفته، یا آب دیگری داری میبینی الان، یا آب جدیدیه. هر سه شیبش تیزتر، مقدار آباش بینی خیلی بیشتر، شیبش ملایمه در عرض مثلا یک دهم ثانیه، مثلا یک متر مکعب آب دیدی که بعد از یه ثانیه رفته یه متر مکعب دیگریه، شیبش تنده در عرض نیم ثانیه هزار تا از اینا اومده رفته، شما هزار تا دیدی اینجا. من مثل اینکه مسئله عوض شد، یه چیز دیگری. بله شما داری خیلی سطحی نگاه میکنید، این جریان است، سرچشمه دارد. آقا سرچشمه کجاست؟ فلان چاهه، فلان قنات. نه بابا، بارونه، ابره، هی برو سرچشمه پیدا بکن. اینجاست که قرآن باز در باره باران به بحثای جالبی داره که داشت بگذاریم. پس این ماهی کلام میاد میره، این ماه یه ماه نوعی هست، نه اون ماه سال گذشته تکرار شده، و امری که در اون ماه هست اینقدر این امر بی نهایت در مسیر کمال هست که این امر دیگری است که در اینجا ما با اون مواجه هستیم. و بینش‌های خیلی فاسأل الله ربی و ربک، ببینید صحبت میکنه با یک موجود زنده و با شعور، از خدا میخواهم. پس حالاش اینطوره، کدوم خدا؟ ربی و ربک، پروردگارشه، تو رو تو کرد، من رو من کرد، و الان حسی که من از تو دارم همین ها اثر رب اوست، و خالقی و خالقک و مقدری و مقدرک، تقدیر من و تو اون حکومت، و مصوری و مصورک. صورت من هر چه بخوام برم به جراحی اینور اونور، آقا من قیافم و مدلم و اگه تونستی بفرما بفرما دیگه، همیشه میگه من برو جا به جا کن، برو مدل چشمتو به مدل گوش در بیار، بگرم میخوام مدل جدید باشه دیگه، خسته شدم، در بیار دیگه. مقدری مقدرک، مصوری مصورک. حالا بحث دیگه طولانی. ان یصلی علی محمد و آل محمد. خب به این نگاه ادامه داره دعای حضرت چه به خاطر اینکه اتمام وقت انشاءالله ما به برکت مراقبه و محاسبه برکاتی رو چه احساس خواهیم کرد از روشنایی و تیزبینی قوه فکر که باز خواهد در وجود ما انشاءالله از اون چه برکات آثاری از اون میخواد باز بشه. خداوند انشاءالله از برکات این ایام لیالی بهرمند کنه انشاءالله و اون چه به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود. به این جمع عزیزان و ملتمسین دعا عطا بفرماید انشاءالله. صلواتی ختم کنیم.
بله. از چه سوال دارم؟